رادیوی آزادی برنامه صدای هموطن.
شنوندگان محترم رادیو آزادی سلام، برنامه صدای هموطن است و من گرداننده آن فرهاد میلاد. حالا در برنامه جنگ تحریم ها میان روسیه و اروپا دست به کیسه مهاجرین مهنتی تاجیک زد. مهاجرین نه فقط اقتصاد بلکه طرحهای اجتماعی تاجیکستان را نیز سرمایه گذاری میکنند. نمایندگان مردمی تاجیکستان به مهمانی مهاجرین رفتند. در پس منظر بحران اوکراین که سران دولت‌های غربی به دخیل بودن روسیه در آن اشاره می‌کنند، قیمت محصولات غذایی در این کشور خیلی بالا رفت. حالا موضوع تحریمات اروپا و غرب علیه روسیه در زمینه پشتیبانیش از جدای خواهان و اشغال قریم موضوع اصلی بحث شبکه‌های تلویزیونی روسیه است. در حالی که مقامات این کشور بالا رفتن قیمت محصولات غذایی را نه به تحریمات بلکه به تاجران فرصت طلب مربوط میکنند، اکثر اهالی سرفهم میرود که تأثیر تحریم ها آغاز شده است. بنا به ارقام روستات، اداره امور روسیه در ماه آوگوست بیش از همه نرخ گوشت گاو تا 15% بالا رفته است. بنا به این منبع نرخ گوشت مرغ در ولایت سخالین روسیه تا 60% افزوده است. در روسیه بیش از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیکستان هم به سر میبرند که به علت درآمدی کم داشتنشان گرانشوی غذا نخست به جیب آنها ضربه میزند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش عبدالله اشور خبرنگار رادیوی آزادی.
علیشر توچیبایف مهاجر تاجیک که در ولایت تیومن روسیه کار میکند میگوید نرخ محصولات خوراکواری طی ماه اخیر در این منطقه به قدر قابل ملاحظه گران شده است. وای میافزاید
خان مرخوش براشتش دگی پیش خلی مثال 18 سم بود، مثال آزد خلی 20 سم شدگی 25 سم شدگی تو 25 برام دگی آزد خلی بنارخش همه اکن رویت کن.
علیشر میگوید وای در مهاجرت کوشش میکند که در خرید خوراکواری صرفه‌جویی کند و بیشتر پول ذخیره کرده به نزدیکانش در تاجیکستان فرستد. اما علیشر میگوید با گران شدن نرخ غذا این کار به سختی به او دست میدهد، چون که به گفته این همصحبت ما اگر وای قبلا برای خریدن محصولات خوراکواری از 4 تا 5 هزار روبل صرف میکرد، حالا با گران شدن نرخ ها تا 8 هزار روبل روسی او تنها برای خریدن مواد غذایی خرج میشود. اما این تنها یگانه تاثیر منفی خود تحریم روسیه جهت منع واردات محصولات از کشورهای اروپا به قلمروش نیست. برخی از مهاجران کاری تاجیک که در انبارهای میوه مشغول بارکشانی بودند، جای کارشان را از دست دادند. نظر میرزاده کنسول فخری تاجیکستان در شهر سنگ پترزبورگ میگوید اکثریت میوه و محصولات دیگری غذایی محض توسط بندرهای این شهر وارد روسیه میشوند. با گفته او صدها مهاجر تاجیک در این بندرها و انبارها مشغول میوه کشانی اند. وای میگوید
در این صورت ممکن است بچهای دو شرکت ها کار میکردند، شرکت هایی که کارخانه های مشترکی که بین همین دو دولت ها که هستند، اونا وقتی که قاعده کاریشون رو بست میکنن از روی همین این برگه که اعلان کردن خود دولت های گروه نتا هستند، در این صورت میتونن که همون تاجیک های دو اونا کار میکردن بیکار بمونند.
اما با این وجود جناب میرزاده میگوید نرخ غذا در شهرهای کلان مثل سن پترزبورگ به قدر قابل ملاحظه گران نشده است. و افسود آن نفرانی که در پی این تحریم ها جای کار خود را از دست دادند امکان پیدا کردن جای کار نو را دارند. با تاکید میرزاده امروزها چند از شرکت ها به جمعیت آنها برای دریافت صدها کارگر مراجعه میکنند و او برعکس کارگر نمییابد. مقامداران روسیه منع واردات خوراکواری را از کشورهای اروپا شانس برای رشد صنعت محصولات خوراکواری و رشد کشاورزی عنوان میکنند. اما گرانشوی مواد غذایی شهروندان روسیه را نگران کرده است. اگر در آغاز بحران اوکراین و همراه کرده شدن نیم جزیره قریم به روسیه اکثریت شهروندان این اقدام پرزیدنت پوتین را دستگیری میکردند، حالا بنابر ارزیابی مرکزهای نظرسنجی با گران شدن مواد غذایی عاقبت‌های تحریم را شهروندان در پوست خود احساس کردند و مقدار نفرانی که عملکرد دولت را در قبال اوکراین دستگیری میکنند نیز کاهش یافته است، چون پوتین را مطبوعات مستقل روسیه پرزیدنت خاله والیا عنوان کرده بود که در دوره سر قدرت بودن او نفقهش کمی زیاد شده است. اکنون بعد از اقدامات اخیر پوتین در قبال اوکراین و اعمال تحریم ها از سوی کشورهای اروپا نرخ خوراک اساسی خاله والیا گران شد و گمان است که او مثل پیشین هوادار پوتین باقی ماند.
بالاروی قیمت ها در روسیه در پی تحریم های امریکا و اروپا و تاثیر آن به مهاجرین تاجیک.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
با وجود آن که مهاجرین کاری تاجیک در روسیه با چالش‌های نو روبرو می‌شوند، آنها در تاجیکستان سرمایه‌گذاری طرح‌های اجتماعی را ادامه می‌دهند. حالا مبلغ‌های پسنداز یا خزینه‌های عمومی، منبع کمک‌ها به احتیاجمندان، تعمیر و ساختمان راه و مکتب‌ها و حتی نیروگاه‌ها شدند. این خزینه ها از پول خیریه مهاجرین مهنتی تشکیل می شوند و با این راه مهاجرین که بنا به اطلاع بانک جهانی بیش از 45% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تأمین می نمایند، به نوحه دیگر کمک خود را به حکومت ارائه می کنند. امریدین، مهاجر مهنتی از خواجگی پختکار ناحیه وخش ولایت ختلان، میگوید ساکنان مهاجر این خواجگی یک خزینه عمومی تشکیل داده نمیگذارند که حجم مبلغ آن از 30-40 هزار سومانی کم شود و آن را برای ساختمان راه‌های محل، تعمیر مکتب، کمک به فقیران، معرکه‌های ماتم و آیله‌های افراد زندانی خرج میکنند.
این مهاجر بچه‌های ما از سال 2000 به این طرف همیشه یک گفتیم چی خزینه مخصوصی خودشون رو دارن. این خزینه اساسا در دست رئیس محله و یا اینکه در دست امام مسجد مسجدهای پنج وقته تأسیس داده می شود.
با گفته همصحبت ما، این عنعنه عنقریب در تمام نواحی ولایت ختلان رایج شده است. مهاجرین مهنتی ولایت بلندکوهی بدخشان بر علاوه کمک های معمولی اجتماعی در طرح های انرژی نیز سهم می گیرند. منظوره رجب بیکو و رئیس جماعت توسیان ناحیه رشتقله می گوید مهاجرین مهنتی این دهات عمدتاً در طرح های خرد اجتماعی سهم می گیرند. مثلا سال گذشته با $800 مبلغ آنها مجلسگاه مکتب دهی توسیان تعمیر شد.
در این نیروگون آبی برقی که سال 2002 شروع شده بود در جماعت با همین قدر مبلغ دلار امریکایی تقریبا قریب $700 بیوردم کردگیم. خب برای گذرانه چون ربیون برگوشی بایدن امون بیوردم میشود کم کم.
خزینه های عمومی در برخی نواحی تابع جمهور و ولایت سغد هم به نظر می رسند، اما در این جای ها اولویت به کمک های گاهگاهی داده می شود. به قول میرزا علی میرزا حیاتوف، رئیس جماعت ایوان تاجیک ناحیه مسچاه، مهاجرین سی دهه این جماعت اساسا به طرح های علاهیده پول می پردایند.
یا که چکر گیرم مثلا اگه کار آبادی که سر شد اگه کار همو محله به نقش مجرد همو هوای به مثال بعد سنگوزاری میکنند یا تو تشکی کسته بوشی رو با کسته استفاده بودن که نیرون بگی در پرسه.
در همین حال در برخی محل‌هایی که نزدیک به پایتخت و شهرهایند، نه فقط از خزینه پولی‌های عمومی بلکه عموماً مبلغ‌های اختصاصی مهاجرین استفاده نمی‌کنند. امام‌علی سفروف، رئیس محله مرزابک شهر دوشنبه، می‌گوید تا به حال ضرورت به مبالغ ویژه مهاجرین پیش نآمده است.
ما مهاجر هم نداریم قریب که. اما دو آدم مهاجر است تمام. و ما شهر ما با خدای تعالی حکمت داده است اینجا ما که نکنه. ما شهر ها بروش نمیدونه چه بلند است. نخواه که ما هم که وای کنیم محتاج یکان مهاجر کنیم.
اما بقیه مناطق تاجیکستان نمیتوانند امید به بودجه دولت بسته باشند. در صحبت با آزادی، نمایندگان محل‌های گوناگون تاجیکستان اظهار داشتند که حجم خزینه عمومی در حدود 200 تا 500 هزار روبل روسی معادل 30 تا 70 هزار سومانی جمع می‌شود و سهم آنها در طرح‌هایی که از 5 تا 50 هزار سومانی خرج دارد تا 50% را تشکیل می‌کند. این هم در حالی است که بنا به اطلاع بانک جهانی بیش از 45% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تأمین می‌کنند. به اطلاع منابع رسمی آنها تا 4 میلیارد و غیر رسمی از این بیش را به تاجیکستان عمدتاً از روسیه انتقال می‌دهند. ایده از کارشناسان هم بر اینند که ساختمان و تعمیر بناهایی که در توازن حکومت قرار دارند، مکتب و راه‌ها و حتی نیروگاه‌ها باید از حساب بودجه صورت گیرد، اما به دلیل ضعف بودجه و هم موجودیت فساد در نظام دولتی، مردم مجبور می‌شوند که برای خود شرایط سازند. اسماعیل طلبکوف، عضو کمیته اقتصاد و مالی مجلس نمایندگان تاجیکستان، میگوید با آن وجود که 20 سال به این سو تاجیکستان از نظام نقشوی اقتصاد شوروی به اقتصاد بازرگانی میگذرد، این دوران گذریش را نمیتوان انجام شده حسابید و افزود مهاجرین هم شرکت کنندگان این روند هستند و از بس که قسمت عمده اقتصاد تاجیکستان را تامین میکنند، برای شرکت در طرح‌های اجتماعی دستی دراز دارند.
وقتی که ما در جامعه اقتصادی بزرگونه داشتیم و بیشتر از 90% ملکیت خصوصی شد. ملکیت خصوصی که است اما اکنون در همینجا حل بسیار مسائل اجتماعی ما میخواهیم نمیخواهیم با دستگیری شکل خصوصی ملکیت به میون میاد، نه لیکن نه به طریق مجبوری بلکه به طریق اختیاری.
همصحبتان ما هم از جمله مهاجرین میگویند آنچه آنها میکنند اختیاری است، از جانب کسی مجبور کردن نمیشوند، اما این نکته هم در صحبت های آنها احساس میشود که آنها را احساس پیروی به همدیگر و از قطار دیگران نموندن نیز تحریک میدهد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده محترم برنامه صدای هموطن هستید. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل تاجیکستان در مسکو روز 4 آوگوست به رادیو آزادی گفت که دو وکیل مجلس نمایندگان سباحت مقیموا و عبدالرحمن خانوف جهت آشنایی با وضع مهاجران کاری به روسیه سفر کردند. آنها از جمله با مهاجران تاجیک که در بازارهای صداوات و لوبلینای مسکو کار میکنند ملاقات کردند. تاجیکان این دو بازار چند قبل در دعواهای کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجرین تاجیکستان در روسیه من حیث شرکت کنندگان بالقوه یک گرد همایی 100 هزار نفری در پایتخت روسیه ذکر شده بودند. از ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل تاجیکستان در مسکو که نمایندگان مردمی را همراهی میکرد نخست از اهداف این سفر پرسیدیم.
در مسکو سباحت مقیم و با مهاجران مهنتی که در نقطه های سودا یعنی بازارهای بزرگی با مثل صداوات لوبلینا صحبت ها داشتند. عبدالرحمن خانوف وکیل مردمی در منطقه اورال در شهر یکاترینبورگ در جایی که مهاجران مهنتی ما کار فعالیت دارند سلسله واخوری ها انجام دادند و مهاجران مهنتی وابسته به آن دیگر گونه هایی که در قانونگذاری روسیه در ساحه مهاجرت به عمل آمدن معلومات مفصل داده شد. همچنین درباره آن تدبیرهایی که امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان جهت سهلگردانی وضع بنوباش شهروندان جمهوری تاجیکستان فعالیت مهنتی شهروندان جمهوری تاجیکستان در حدود فدراسیون روسیه اطلاع داده شد. در این واخوری ها کارمندان نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه و مهاجرت وکیلان مردمی را همراهی کردند.
وقتی سخن درباره بازارهای صداوات و لوبلینای مسکو گفتید، آیا منظور این همان بازارهایی بودند که در گزارش های کرامت شریپوف مردم تاجیک در آنجا با غلامی به سر میبرند و کار میکنند؟
بله، البته همان مرکزهای تجارتی است که در روستای اخبار عامه گفته میشد که در آنجا یعنی مهاجران مهنتی ما با مشکل های گوناگون روبرو میشوند. البته در آنجا وکیل مردمی سباحت مقیم و بواسطه با مهاجران در آنجا صحبت کردند و از جانب یگان نفر مهاجر چنین البته در این موضوع هم سخن رفت، یعنی پرسان شدند، از جانب یگان نفر مهاجر جای داشتند یکی دلیل یعنی اثبات این حادثه هایی که یکی وضعی که در وسایل اخبار عامه چند پیش اینکار شده بود از جانب یگان نفر مهاجر شهروند جمهوری تاجیکستان ابراز نشد.
جناب احمدوف، آیا مسئولیت فهمانده دادن قانونگذاری روسیه به زمین نمایندگی شما نیست؟
البته این وظیفه اولین درجه نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان است. ورقه های اطلاعاتی یعنی بوکلت ها ما حتما به مهاجران مهنتی این کارها را میبریم. اما در اینجا یک چیز دیگر است. اسمبلی بین پارلمانی کشورهای اجاری دولت های مستقل به نزدیکی برگزار میگردد، جلسه نوبتی اش آمدن مثلا وکیلان مردمی، البته آنها میخواهند بواسطه با مهاجران در صحبت شده از زبان آنها یعنی باز دقیقتر و عمیقتر با وضع بدوباش مهاجران آشنایی پیدا کنند و در تکمیل قانونگذاری و پیشنهاد کردن قانونگذاری این عقیده و پیشنهادات مهاجران مهنتی استفاده ببرند.
تشکر از ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل تاجیکستان در مسکو که با ما درباره سفر دو عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان به روسیه صحبت میکرد. شنوندگان محترم رادیو آزادی، اینجا برنامه صدای هموطن به آخر میرسد. در این برنامه شما را من مجری آن فرهاد میلاد همراهی میکردم. تا برنامه های دیگر خدا نگهبان شما.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی سلام، برنامه مهمان آزادی است و من گرداننده آن فرهاد میلاد. مهمان این برنامه محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است.
محی‌الدین کبیری 20 ایولی سال 1965 در دهه قسم‌دره ناحیه فیض‌آباد تولد شده است. ختم کرده تکنیکومی استاتستیکی شهری وحدت، فاکولته زبان‌های شرقی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان و آکادمی دیپلماتی وزارت کارهای خارجه روسی است. اقتصادون، شرق‌شناس و متخصص حقوق بین‌المللی میباشد. سال‌های 1993 به 1997 پرزیدنت مرکزی فرهنگ سینو و معاونی دیرکتوری جنرالی شرکت خلیفی شهری مسکو و سالهای 1997 و 1999 یاوری سید عبدالله نوری رئیس کمیسیای آشتی ملی بود. سال 1999 معاون رئیس و از سال 2004 رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان انتخاب شد. از سال 2005 به این سو دو مرتبه وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان انتخاب شده است. نامزد علمهای سیاست‌شناسی، اولادار صاحب 6 فرزند.
فوریلی سال آینده در تاجیکستان انتخابات پارلمانی می شود. جناب کبیری چی فکر میکنید؟ این انتخابات هم مثل انتخابات های دیگر می گذرد یا تغییرات به وجود خواهد آمد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از نگاه ما باید این انتخابات بهتر بگذرد. اگر ما انتخابات را همچون یک عامل معین کننده حالت امروزه کشور و نشان دهنده سمت حرکت با آینده میدانیم، باید که بهتر بگذرد، چون از انتخابات ها وابسته است که این یک پیام هست به جامعه که کشور به کدام سمت حرکت دارد. انتخابات تنها وکیل شدن چند نفر نیست یا وارد شدن این یا آن حزب به پارلمان نیست. انتخابات اینک نشان دهنده حالت امروزه کشور هست و حرکت به آینده. اگر ما دموکراسی را همچون یک روند میدونیم و اعتقاد بر آن داریم که قدم به قدم به آن باید رسید، باید از هر انتخابات و انتخابات دیگر یک تغییرات مثبت صورت بگیرد. اگر تغییرات مثبت هست پس ما به پیش حرکت داریم، اگر نیست پس معنی را دارد که روند دموکراتیک‌کنی در جامعه با عقب رفته شده است و این کشور را وارد بحران خواهد کرد. ما برای بهتر شدن وضعیت انتخاباتی و شرایط بهتر انتخابات از وکالت‌های خودمون استفاده کردیم، هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم حزب کمونیست، دو لایحه برای تغییرات لایحه به پارلمان پیشنهاد کردیم که در آن چند نکته کلیدی بود، به خصوص تاکید ما بالای اجازه دادن به نمایندگان حزب‌ها که در انتخابات شرکت میکنند در برای شرکت در کمیسیون چسکوی. متاسفانه پیشنهاد اساسی ما پذیرفته نشد. از 11 پیشنهاد تنها دو پیشنهاد ما قبول شد که اونها هم با مسائل دین درجه رب داشتن. از پیشنهاد حزب کمونیست یگان تاشم قبول نشد.
طی دو سال اخیر علیه حزب شما یعنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک معرکه گسترده سیاه‌کنی انجام گرفت و طبیعی است که به آبروی حزب در بین جامعه لطمه وارد کرده است. با این حال چطور حزب نهضت اسلامی در انتخابات میخواهد شرکت کند؟
این معرکه به اصطلاح شما سیاه کنی نشان میدهد که بعضی مقامات و دایره ها در دالان های حاکمیت خود را رقیب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میدانند و همچنین شاخه یک حزب سیاسی برآمد کرده شدند. معمولا در کشورها و جامعه های دیگر رقابت بین حزب ها هست، نه بین یک حزب و حکومت. متاسفانه امروز بعضی مقامات کشور ما تبدیل به یک شاخه این آن حزب سیاسی تبدیل شدند، حالان که حکومت مال هم است، نیازهای دولتی مال همه حزب ها هستند، چی نهضتی، کمونیست، خلق دموکراتی و غیر حزبی ها، همه به این حکومت حق دارند و حکومت هم باید طوری رفتار کند که همه حزب ها برایش برابر باشند. ولی متاسفانه هنوز هم در ما مفهوم دولت و فلسفه حکومتداری را بسیاری ها درست درک نکردن و یک برداشت خیلی هم غلط و ناقص از دولتداری هست، به این معنا که بعضی ها فکر میکنن که اگر شما در قدرت هستید باید با استفاده از امکانیت ها و وسیله های دولتی کار کنید که رقیبان شما ضعیف شوند و آنها را تهدید میکنند، فشار میارند، حتی مالکیت خصوصی را هم میگیرند و با این عمله هاشون نشان میدهند که اگر حزب دیگر هم سر قدرت آمد عینا باید همین رفتار را کند و نسبت کسانی که امروز در حاکمیت هستند باید از همین وسیله استفاده برد. حالان که فلسفه دولتداری و حکومتداری به خصوص دولتداری معاصر این نیست. اما شما گفتید که با این سیاه‌کنی‌ها به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تاثیر رسانده است یا نه؟ البته بی تاثیر نیست. تاثیر خود را رسونده است. ولی سوال این است که آیا تنها به حزب نهضت تاثیر رسونده است یا به آبروی حکومت هم لطمه وارد شده است؟ چون سیاه کردن یک حزب سیاسی که یک قسم از این ملت هستند، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم قسم از این ملت هست، به طور مخصوص و ساخته سیاه کردن معنای سیاه کردن ملت رو دارد. بعضی ها متاسفانه فقط به خاطر سیاه کردن اسلام یا حزب اسلامی فراموش کردند که هم دین خود را سیاه کرده استند و هم ملت خود را.
و شما میگویید که آنچه علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میشود علیه دین اسلام هم هست. اما نیرویی که حزب شما را تحت فشار گرفته است میگوید که برنامه‌اش ضد اسلام نیست بلکه ضد نهضت است. شما چه چیزی را علیه اسلام در این برنامه میبینید؟
ببینید، روشن است که آنها نهضت را هدف قرار دادند و آشکار هم میگن که ما به اسلام کار نداریم، ما میخواییم که نهضت را در چشم انتخاب کننده سیاه کنیم و آبرو اعتبارش را پس نماییم. من پیشتر هم گفتم که اگر نهضت اسلامی تاجیکستان جز این ملت هست و ما همه مسلمان هستیم، ضربه زدن به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به این شکل ضربه به ملت و دین هست. همچنین که اگر یک گروه دیگر بیاین به حزب خلق دموکراتی و یا به حزب کمونیست از همین وسیله استفاده کرده سیاه کنن، این ضربه به ملت است، چون کمونیست هم جز این ملت هست، حزب خلق دموکراتی هم جز این ملت است. ما از این چیز نگران هستیم، از اونه که با ما مبارزه میکنن یا رقابت میکنن ما نگران نیستیم. این میدان رقابت است، بگذار از فرهنگ و اسلوب زمانوی استفاده شود با ما رقابت کنند، ولی نه با این شکلی که ضربه به ملت زده می شود. ولی جوان امروزه می خواهد که ایدئالش رو در زندگی امروزش ببیند. چرا امروز ستاره های غربی برای جوانان ما ایدئال شدند؟ چرا شخصیت های بیرونه ایدئال شدند؟ برای اینکه ما به دست خودمون چهره های داخلی و شخصیت های داخلی خود را سیاه کرده ایستادیم و جوان امروزه تاجیک از داخل ملت برای خودش ایدئال پیدا کرده نمیتونند. من فکر میکنم که این فاجعه ملی هست و خواهش میکنم که دیگر با بهانه های مبارزه با نهضت، با اسلام یا با رقیب سیاسی تیشه بر ریشه ملت نزنند و هر چقدر پیشتر این روند را قطع کنند همون قدر به فایده ملت است.
پس از امضای سازشنامه استقرار صلح به نظر می رسد حکومت امام علی رحمان به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان دو جای داد. حالا این گفتگوها هم هستند که دیگر این دو جای را هم نخواهد گرفت.
چنین گفتگوها به ما هم می رسند و چه از داخل مقامات چه از دایره های نزدیک به مقامات ما هم می شنیم که بیا چونین نیت هست که در انتخابات آینده به نهضت حتی این دو جا هم دیگر داده نشود. اگر انتخابات ها و تقسیم جاها در مجلس در اساس رأی مردم باشد، طبیعی است که نهضت اسلامی تاجیکستان حتما جای بیشتری در مقایسه با پیشتر خواهد گرفت. در انتخابات گذشته ما حق جای بیشتر رو داشتیم و این رو اثبات کردیم، ولی بالاخره هم دو جا رو با ما جدا کردند. ولی در آینده هم اگر معیار رأی مردم باشد حتما نهضت رأی بیشتر خواهد آورد. من فکر میکنم که انتخابات آینده عادی نخواهد بود، شرایط به مراتب دشوارتر هست و کسی پیش بینی کرده نمیتواند که در روز انتخابات چی میشود. یک گروه نقشه‌کش نقشه میکشند، ولی خداوند خودش دانا هست و در اون شب روزه انتخابات میتواند شرایط کاملا تغییر کند و سرعت تغییر حادثه ها و روند ها اونقدر بلند هست که ما حتی یک ماه پیش رو هم نمیتوانیم پیش بینی کنیم، چی رسد به شش ماه پیش که تا انتخابات مانده است.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
روحیه ها در داخل حزب چطور هستند؟ آیا فشارها و هم تجربه ناکامی ها در انتخابات پیشین چی تأثیر به آنها داشتند؟
طبیعی است که این همه تأثیر خود را رسونده است و ما سال گذشته یک نظرسنجی داخلی داشتیم در باره واکنش نهضت به این فشارها. چندین گزینه ها را پیشنهاد کردیم، 7 یا 8 گزینه برای شرکت کنندگان مسئولین داخل حزب. از همه گزینه مثلا توند این تظاهرات بود، از همه معتدل خوبش سیاست صبر و شکیبایی. اون وقت تقریبا 5% از مسئولین طرفدار گرد همایی بودن یا تظاهرات، اکثریت قاطع از این سیاست صبر و تحمل رهبریت پشتیبانی میکردند. ما ماه می یک نظرسنجی دیگری رو امسال برگزار کردیم در داخل نهضت با شرکت 500 مسئول داخل نهضت. برای خود منم تعجب آور بود که 26% علاقه طرفدار واکنشی جدی‌تر هستند، یعنی میخوان در چارچوب قانون و رسمان یک تظاهرات کرده شود تا اینکه مقامات درک کنند که اعتراض ها در داخل حزب و در داخل جامعه زیاد شده است. تنها 32% پشتیبانی از این سیاست صبر و شکیبایی رهبریت کردند و دیگر گزینه ها 10-12% طرفدار داشتن که ما تنها دو سوال رو نتیجه رو به شما گفتم که یکی 32 دیگری 26 بود. من هم اگر روزی ببینم که دیگر نمیتوانم این فکری خود رو سیاست خود رو درباره صبر و تحمل رو بالای مردم تحمل کنم، باید یک تصمیم جدی بگیرم و آماده همه به تصمیم هستم.
بعضی بر اینند که این فشارها علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک صحنه سازی هستند. این اندیشه رو قبول داری؟
یعنی چگونه فشار نمیارن؟ وقتی میلیون ها دلار وقتی که میلیون ها دلار ما رو مصادره میکنن میگیرن، سرچشمه رزق خودم و فرزندان و یک مقدار از کسانی که من کمک میکردم اون رو از دست من میگیرن. امروز چقدر مواد ها و مقاله های تحقیرآمیز و تهمت آمیز علیه ما نشر میشود. بالای تجارت هم برادران هم اهل خاندان اینقدر فشار هست. حتی در دهه هم برادری من از دست این سیاست ها روز ندارد که نمیتواند کاری رو انجام دهد. اگر هنوز هم برای بعضی ها این کم است و میخواهند که تنها رهبریت نهضت رو در زندان ببینند یا خدای نکرده کشته ببینند، شاید بعضی ها حتی در همون حالت هم فکر کنند که این هم یک صحنه بازی است. اون کسی که مشکوک هست به هیچ صورت باور ندارد. مثلا شما ببینید که ما رو میگن که اینا با امریکا یک ائتلاف دارن برای راه اندازی انقلاب، حالا که امریکا بیشترین و بهترین کمک رو به رقیبان ما کرده ایستاده است، به دایره های کرده ایستاده است که بالای ما فشار میارن. ما نمیتونیم به خاطر متقاعد کردن این کارشناسان همیشه مشکوک دست به کارهای بزنیم که اثبات کنیم در نزد اونها که ما یکون بازی پسپردگی نداریم.
چون سخن از امریکا گفته، چند قبل یک نشریه رسمی حکومتی این گونه نوشت که حزب نهضت اسلامی با امریکا همکاری میکند، یا چیکه اخوان المسلمین یعنی برادران مسلمان در مصر است. این صحبت ها صحت دارند؟
ما با همه کشورهایی که با تاجیکستان دوست هستند، امریکا، روسیه، چین، کشورهای عربی، ایران، ما در همین چارچوب همکاری داریم مثل هر یک حزب سیاسی دیگر. ولی اگر هر جای ببینیم که منفعت های کشورمون زیر خطر می رود و کشوری که ما با اون رابطه کردن می خواهیم منفعت های ما را به نظر نمی گیرد، منفعت های کشورمون رو و ملتمون رو، طبیعی است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با اون کشور همکاری نخواهد کرد. من شما تصور کنید که در 3 سال یک سفر به امریکا داشتم، اونم با دعوت دانشگاه برای یک سخنرانی در دانشگاه. آیا این نشانه همکاری جدی ما با امریکا است؟ حالا که صدها و هزارها نمایندگان دیگر حزب و حرکت ها و مقامات دولتی هر روز به امریکا سفر دارن، در اونجا تمرین میبینن، دوره میگیرن، پول میگیرن از اونجا. نهضت اسلامی تاجیکستان که همگی در 3 سال یک سفر کرده است، چگونه میتواند همکاری امریکا باشد؟ در صورتی که ما رو هم متهم میکنن هم با همکاری با امریکا، هم با اخوان المسلمین، هم با حماس، که امریکا خودش یکی از نیروهایی هست که نه با حماس همکاری دارد و نه با اخوان المسلمین، برعکس با دایره های ضد اخوان المسلمین و حماس کمک میکند. ولی کسانی که ما را تهمت کردنی میشوند فقط برای اونها مهم است که نهضت را سیاه کنند، و اگر امروز ما را با همکاری با امریکا متهم میکنند، فردا اگر منفعتشون تقاضا کند ما را با همکاری با ایران متهم میکنند، با روسیه میکنند، با حماس، با هر کسی دیگر. برای اینو هدف سیاه کردن این نهضت است، واقعیت ها نیست.
برگردیم به انتخابات. گویا پیشنهاد شده است که حزب شما و چند حزب دیگر در انتخابات پارلمانی شرکت نخواهند کرد، چنین اقدام نیز مطرح است؟
به ما رسما هیچ کس این پیشنهاد را از بیرون حزب نکرده است، ولی از داخل حزب بعضی پیشنهادها از منطقه ها بودند، و چون من پیشتر گفتم که فشار بالایشون خیلی زیاد است، اونها برای نظر هستند نمایندگان حزب ما که در این شرایط بهتر است که ما در انتخابات شرکت نکنیم. ولی ببینید، ما باید وضعیت اونها رو هم درک کنیم که چرا این پیشنهاد از زینه های پایانی حزب اومد. بالایشون فشار زیاد است، بالاخره اونها هم انسان هستند. به همین خاطر ما تلاش میکنیم اعضای حزب رو متقاعد کنیم که این در انتخاب شرکت کردن تنها منفعت حزب نیست که ما چند کرسی رو در پارلمان صاحب شویم، بلکه این پیام فرستادن به جامعه، به جهانیان است که با وجود همه دشواری ها هنوز هم شرایط برای شرکت در انتخابات در کشور ما فراهم هست.
تشکر از محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، که همصحبت ما در برنامه مهمان آزادی بود. شنوندگان ارجمند، اینجا برنامه ما به آخر میرسد. شما رو من، گرداننده این برنامه فرهاد میلاد، همراهی میکردم و تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان شما. شام در کوی سینا جو شد سال دوستاره یته دل کی با مالش کی من نفسی کینا زینا با زینا از تو نمیرم
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free